واقعیت‌های مختلف رو از هم تفکیک کنید. خود این دریچه عاقبت رو تو بیت مصرع بعدی معنی میکنه. چشم آخربین، چشم آخربین تواند دید راست. یعنی اگه میخوای درست تشخیص بدی و درست ببینی، چشم آخربین رو باز کن. چشم آخربین رو در مقابل چشم آخربین میگذاره. چشم آخربین چشم کیه؟ چشم حیوانه. حیوانی که اوج همتش آخره، فراتر از آخر نمیبینه. او به آخر کار نداره که، اون فقط آخر رو میبینه. مولوی میگه که چشم آخربین یعنی اون چشم حیوانی، چشم مادی، چشم دنیانگر، چشمی که فقط اکتفا به ظواهر میکنه و عالم رو و حقیقت و هستی رو غیر محسوسات هیچ چی دیگه نمیدونه. این چشم آخربین غرور است و خطاست. غرور اینجا معنای فریبه. با چشم آخربین دائما گول میخوریم، نمیتونیم تشخیص بدیم، اما با چشم آخربین میتونیم راست و درست رو از هم تشخیص بدیم. مولانا در جاهای دیگه هم این چشم آخربین و مرد آخربین رو به کار میبره. در همین دفتر اول میگوید آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخربین مبارک بنده ایست. یعنی همیشه دعوت میکنه به اینکه آخربین باید باشیم. این یک نصیحت بسیار به جاییه که خیلی ها همون جلوی پاشونو میبینن، لذت آنی رو میبینن، اما مصیبت آتی رو نمیبینن، خوشی امروز رو میبینن، ناخوشی فردا رو نمیبینن. گفت آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. پیر به یه چیزی نگاه میکنه که هیچ براق نیست، اصلا به هیچ وجه ظاهرش صفت آینه نداره، اما با نگاه در اون یه چیزایی میفهمه که جوان خام بی تجربه که چشم آخربین داره، تو آینه هم که نگاه میکنه اونو نمیبینه. تو آینه نگاه میکنه، به قول حافظ، بر این دو دیده حیران من هزار افسوس که با دو آینه رویش عیان نمیبیند. دو تا آینه هم گذاشتم در مقابل چشم او، اما نمیبینه. برعکس او آدم استاد، پیر با تجربه، کارآزموده، باز به قول حافظ کارافتاده، کسی که عاقبت بینه، از دریچه عاقبت نگاه میکنه، به خشت خام که نگاه میکنه میفهمه که چی کار باید بکنه. مولانا هم همین رو میگه، چشم آخربین تواند دید راست، چشم آخربین غرور است و خطاست. ای بسا شیرین که چون شکر بود. حالا از اینجا میگه چرا دشواره تشخیص شیرین از شکر، تمیز دادن بین اینا و درک تمایز اینا چرا دشواره؟ چرا؟ برای اینکه ای بسا شیرین که چون شکر بود، لیک زهر اندر شکر مزمر بود. خیلی چیزای در واقع شیرین هست به شیرینی شکر، ولی در واقع در درون این شکر زهر کار گذاشتن، باطنش زهره. خب اون بیچاره‌ای که میره مواد مخدر استعمال میکنه، از یک سرخوشی فوری این به وجد میاد، خیلی احساس شیرینی میکنه، اما غافله که در درون این شیرینی زهر هست. دو قدم که جلوتر میره، اون وقت اون زهر خودشو نشون میده. ای بسا شیرین که چون شکر بود، لیک زهر اندر شکر مزمر بود. مزمر یعنی پنهان، ضمیر یعنی درون. آن که زیرکتر به بو بشناسدش، واندگر چون بر لب و دندان زدش، پس لبش ردش کند پیش از گلو، گرچه نعره میزند شیطان کلو. واندگر را در گلو یا گلو پیدا کند، واندگر را در بدن رسوا کند، واندگر را در حدث سوزش دهد، خرج آن در دخل آموزش دهد، واندگر را بعد ایام و شهور، واندگر را بعد مرگ از قعر گور، وردهندش مهلتن در قعر گور، لابدان پیدا شود یا من نشور. اینجا میگه که آدم ها مختلفن، بعضی ها زودتر تشخیص میدن، بعضی دیرتر. بعضی ها اینقدر زیرکن که یک شیرینی زهراگین رو بو میکنن و میفهمن که این سمه، اینقدر باهوشن. المؤمنو کیسون فتن، مؤمن اینه، مؤمن باهوشه، زیرکه، با همین بو کردن میفهمه که چی شیرینی واقعیه چی شیرینی مسمومه. آن که زیرکتر به بو بشناسدش. یکی که یه قدم دورتره، یه درجه پایینتره، واندگر چون بر لب و دندان زدش. مثلا بادوم اینطوره، بادوم تلخ رو بعضیا با بو کردن میفهمن این تلخ، بادوم تلخ. بعضیا یه خوردش رو با دندونای جلویشون میشکنن، یه ذره میخورن، چون تلخیرم انتهای زبان درک میکنه. اینم از حکمتهای خداست که تلخی رو ما با نوک زبون درک نمیکنیم. اون سلولای گیرنده شیرینی اولن، تلخی آخر. همین با لب و دندان و یه ذره که میجبه و تو دهن میچرخونه میفهمیم بادوم تلخه، میذارتش کنار. اینم یه مرحله. بعضیا از اینم کافی نی، میبرن تا نزدیک بلع کردن. یا بعضیا همین اینطورن که لبشون قبل از این که بلع کنن رد میکنه، علی رغم این که وسوسه میشن که بخورن. پس لبش ردش کند پیش از گلو، یعنی قبل از این که اینو ببلعه لب اینو رد میکنه، چشیده دیگه از دهنش در میاره، در حالی که شیطان مرتب بهش میگه بخور بخور، خوبه این، گرچه نعره میزند شیطان کلو، بخوری. بعضیا وضعشون بدتره، سوراخ غربالشون گشادتره، درشتره. اینا وقتی میخورن تو گلوشون یه سوزشی پیدا میشه و ناراحتی پیدا میشه، میفهمن که یه چیز زهراگین خوردن. واندگر را در گلو پیدا کند، یعنی در گلو آشکار میشه برای یه عده‌ای. مرحله بعدی اینی که خورده و حالا وارد تنش شده، آثار این سم در بدنش آشکار شده، واندگر را در بدن رسوا کند. این رسوا کند و پیدا کند همه برمیگرده به اون شکر زهراگین، یعنی بدن رو رسوا نمیکنه، گلو رو پیدا نمیکنه. پیدا کردن یعنی پیدا شدن، رسوا کند یعنی رسوا شدن. اینا فعلای لازمه نه فعلای متعدی. واندگر را در حدث سوزش دهد، یعنی حالا یکی دیگه هست که نه از بو میفهمه، نه از لب میفهمه، نه از دندون میفهمه، نه از گلو میفهمه، نه از اعضای بدنش میفهمه. این موقعی که این سم داره ازش دفع میشه، حدث یعنی اون چیزی که دفع میشه، موقعی که داره ازش دفع میشه، اون موقع تازه گرفتار درد و سوزش و ناراحتی میشه، میفهمه که چیز مسمومی خورده. خرج آن در دخل آموزش دهد. خرج رو اینجا اگر به معنای خروج بگیری، میگه بیرون رفتنش تعلیم میده که چه چیزی وارد بدن شده، یعنی از اون چیزی که از بدن خارج میشه اینجا طرف میفهمه که چی وارد بدنش شده، خرج آن در دخل آموزش دهد. حالا خرج و دخلم با هم آورده. جالب توجه دیگه که این پولی هم که ما میگیریم و میدیم اینم به دخل و خرج میگن دیگه، درآمد و خرج، دخل و درآمد. انگلیسیش هم اینکامه، اینکام همون درآمد، فارسیش درآمد، عربیش دخل. همه اینا اون چیزیه که وارد میشه، اونی هم که خارج میشه که دیگه معلوم. حالا یه عده‌ای هستن که حتی از اینم بدتره وضعشون، یه عده‌ای بعد ایام و شهور میفهمن، یعنی خورده و لب و دندون و گلو و بدن و هیچ کدوم اینا بیدارش نکرده، شش ماه بعد معلوم میشه که چه بر سر خودش آورده، بعد ایام، بعد شهور. و بالاخره بعضی هم هستن که بعد از مرگ در غر گور اونا معلوم میشه که چه بر سر خودشون آوردن. واندگر را بعد ایام و شهور، واندگر را بعد مرگ از قعر گور، ور دهندش مهلتن در قعر گور، لابدان پیدا شود یوم النشور. دیگه اینجا مولانا یه قدیم سر به سر این آدمای نابغه گذاشته، میگه لابد اگر اونجا هم کفایت نمیکنه اجازه بفرمایید که اگه در قعر گورم متوجه نشود دیگه چاره ای نیست، اجازه بدین یوم النشور یعنی روزی که مرده‌ها زنده میشن در قیامت، اونجا بهش بگن که بابا تو اون روز اول باید این کار رو نمی کردی، این اشتباه رو نمی کردی، تلخ و شیرین با هم اشتباه نمی کردی، ظاهر رو از باطن تفکیک می کردی، این آدم ناجور بد باطن رو تو به پیشوایی و نمیدونم پیری و مرادی خودت قبول نمی کردی، اشتباه کردی، نفهمیدی، هی هم پیش رفتی نفهمیدی، زیرک نبودی، اینجوری شد بازم نفهمیدی، خلاصه دنبال روی کسی رفتی که مثل یک زهری بود با ظاهر شکرندود و تو رو با اون شیرینی ظاهری گول زد، کارت به اینجا رسید. هر نبات و شکری را در جهان، مهلتی پیداست از دور زمان. سالها باید که اندر آفتاب، لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب. باز تره در دو ماه اندر رسد، باز تا سالی گل احمر رسد. بهر این فرمود حق عز و جل، سورت الانعام در ذکر اجل. یه مفهوم دیگه یه این، ولی مولانا استادانه این مطالبی که در ذهنشه، حقایقی که در نظرشه، اینا رو به هم گره میزنه. الان این مفهوم مستقل چیه؟ صحبت از این بود که زمانهای متفاوت لازمه برای اشخاصی که در درجات مختلف زیرکی قرار دارن تا به تشخیص برسن. هر کسی در هر زمانی نمیتونه تشخیص بده. همون حرفی که العاقل و یکفیه الاشاره، که عاقل با یه اشاره میفهمه، ولی جاهل چی؟ دیگه درجات داره، که مولانا این حرف رو تا حالا داشت میزد. از این به بعد میگه که هر فرایندی در طبیعت یک زمان معینی لازم داره. این حرف رو مولانا قبلا هم زده، قبلا هم ما توضیح دادیم. هر نبات و شکری را در جهان، مهلتی پیداست از دور زمان. حالا نبات رو اینجا معنی گیاه بگیری، یا نبات رو به همون معنای نبات شیرین بگیری، شاخ نبات، نبات و شکر، این دومی مناسب تره. میگه هر چیزی، حالا بگیم هر گیاهی، نبات به این معنا، شکر رو هم به معنای همون نیشکر بگیریم که یه جور گیاهه، میگوید که یک گیاه که میخواد به میوه برسه، شیرین بشه، این یه مهلتی لازم داره در دور زمان. مهلتی پیداست از دور زمان هر نبات و شکری را در جهان. شما نمیتونی زودتر از حد معمول به نتیجه مطلوب برسی. اون درختی که سیب میده در پاییز، در فروردین یا در اردیبهشت شکوفه میکنه، ولی شما نمیتونی از این درختی که در اردیبهشت شکوفه کرده در خرداد انتظار یک سیب سرخ درشت آبدار داشته باشی. این یه فرایندیه که زمان درش مهمه، درش مدخلیت داره، زمان درش موضوعیت داره. به اصطلاح ریاضی شما نمیتونی پارامتر ت رو که معرف زمانه از این معادله حذف کنی. این حتما باید یه زمانی طی بشه تا به اون نتیجه برسه. مولانا این حرف رو اینجا میخواد بزنه، میگه سالها باید که اندر آفتاب لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب. میگه شما یه لعل میبینی، یه گوهر رنگین درخشانی توی معدن میبینی، این خود به خود که اینطور نشده، سالها قرنها این در معرض آفتاب بوده، آفتاب به این خورده تا این لعل شده. این اعتقاد قدما بوده که سنگهای قیمتی در اثر تابش آفتاب قیمتی می شدن، نه تابش یه روز و دو روز، تابش ایام و دهور، تابش قرنها، سالهای طولانی. این اعتقاد قدما بوده در طبیعیات قدیم، خیلی هم بی ربط نیست. امروز هم میگن بالاخره مثلا این معدنهای پر انرژی در اثر میلیونها سال که انرژی جذب کردن، اینا متحول شدن، مثلا مواد عالی معمولی تبدیل شده به نفت و گاز و یا مواد دیگه. ریشه قضیه حرف بی ربطی نیست. سالها باید که اندر آفتاب لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب. این بیت مولانا یادآور یک بیت معروفی است از سنائی. میدانیم که سنائی قبل از مولانا بوده و اشعار سنائی و افکار سنائی یکی از منابع مهم فکری مولوی بوده و مولوی بارها به پیشگامی سنائی اذعان میکنه. از جمله همین بیت رو مولانا به روشنی از این بیت سنائی گرفته که میگوید در قصیده‌ای که برگ بیبرگی نداری لاف درویشی مزن، رخ چو عیاران نداری جان چو نامردان مکن. بعد میگوید در بیت دوازدهم این قصیده، سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. این بیت دقیقاً هم مضمون و هم لفظ تقریبا با این بیت مولانا، سالها باید که اندر آفتاب لعل یابد رنگ و رخشانی و تاب. این در سنائی آمده و گویا کاتبا در استنساخ این قصیده از این بیت خوششون آمده و چند بیت دیگه به این اضافه کردن، الحاق کردن، که از خود سنائی نیست اونطور که دکتر شفیعی کدکنی تحقیق کرده، ولی در دیوان سنائی آمده و اینام خیلی معروفه این ابیات، که من بد نیست براتون بخونم که این یه بیت، سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن، این رو گرفتن و چند بیت دیگه شبیه به این به دنبالش آوردن که ما با خوندن اونا بحث امروز رو تمام میکنیم. و اون ابیات اینه: ماها باید که تا یک پنبه دانه زاب و خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن. روزها باید که تا یک مشت پشم از پشت میش زاهدی را خرقه گردد یا حماری را رسن. عمرها باید که تا یک کودکی از روی طبع عالمی گردد نکو یا شاعری شیرین سخن. قرنها باید که تا از پشت آدم نطفه‌ای بلوفای کرد گردد یا شود ویس قرن. این ابیات اضافه شده، ولی معمولا اینا رو میخونن و بعد آخرش هم میگن مثلا سالها باید که تا یا قرنها باید که تا یک سنگ اصلی زافتاب در بدخشان لعل گردد یا عقیقاً در یمن، که مولانا در این ابیات میخواد همین رو بگه. و من مجدد عرض میکنم، قبلاً هم گفتم، بنده یکی از معانی این تواصو به صبر پایان سوره والعصر رو همین میدونم، یکی از معانیش رو این میدونم. یه معناش اینه که در حق طلبی پایداری کنید، یعنی زود از میدون در نرید. این معنای اصلیشه. ایمان، عمل صالح، دنبال حق بودن و بر سر حق طلبی پایدار ماندن. تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یه معناش اینه. یه معنای دیگه هم که از این آیه میشه فهمید اینه که توصیه به حق بکنید، ولی بدانید که هر حقیقتی در هر زمانی حاصل شدنی نیست. صبر رو، یعنی زمان لازم برای به دست آوردن اون حقیقت رو، در کنار حق بگذارید. یه چیزی میخواید، بله حقم است، اما زمان لازم برای او رو فراموش نکنید. یعنی این زمان یه چیزی نیست که دست شما باشه، همیشه برای رسیدن به هر نتیجه‌ای نمیشه زمان رو کوتاه کرد یا حتی زیادتر کرد. هر فرایندی یه زمان طبیعی هم داره، این رو هم در نظر بگیرید. مولانا در این بحث این رو میخواد بگه. انشالله دنباله این ابیات رو میگذاریم برای نوبت بعد و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشباسه حتی تو گل و ماسه.
سلام پدر بازنشسته من.
سلام بابا جون،
مژده بده، بالاخره دست چکمون گرفتم.
پسرم تو به من مژده بده، من و مامانت با هم اومدیم سرا بدون دست چک یخچال خریدیم.
پس کی ضامنتون شد؟
سرا که ضامن نمیخواد.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
خب شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به پایان فرصتمون در بخش نخست رسیدیم. امیدواریم آنچه که شنیدید مورد توجه و رضایت خاطر شما قرار گرفته باشه. ضمن این که بعد از ظهر آرامی رو برای تک تک شما هموطنان محترم آرزو میکنیم، دعوت میکنیم در ادامه همراه باشید با همکارانم در بخش دوم و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. ایام بکام، بدرود.
ساعت 14 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.